صفحه 408. عبدالباسط پرسید: او را چگونه یافتی؟ عبدالخالق گفت: جوانی است که به نظر من صبور و ملایم جلوه می کند و از روزی که من زندانبان او هستم از وی چیزی ندیدم که سبب کدورت گردد. عبدالباسط پرسید: آیا می توانی پیش بینی کنی که ترکان خاتون تا چه موقع او را در زندان نگاه می دارد؟ عبدالخالق صدا را آهسته کرد و گفت: آنچه می خواهم به تو بگویم جز و اسرار است و هیچ کس نباید از آن مطلع شود. عبدالباسط پرسید: آن راز چیست؟ عبدالخالق گفت: آن راز این است که زندگی برکیارق وابسته است به یک دفینه یا گنج که او در گذشته در یکی از کشورهای ایران پنهان کرده است. من نمی دانم آن گنج در کجاست، ولی شنیدم که عده‌ای از طرف ترکان خاتون رفتند که آن را به دست بیاورند و روزی که آن گنج به دست ترکان خاتون افتاد برکیارق را خواهد کشت. عبدالواسع گفت: ترکان خاتون آیا بعد از اینکه گنج را به دست آورد برکیارق را خواهد کشت؟ در صورتی که باید غیر از این باشد و بعد از اینکه گنج به دست ترکان خاتون افتاد قدر و منزلت او نزد ترکان خاتون باید بیشتر شود. عبدالخالق گفت: زنده ماندن این جوان تا روزی که گنج به دست ترکان خاتون نیفتاده برای آن ضروری است. تا اگر در مکان گنج اشتباه شود برکیارق آن را تصحیح نماید و جویندگان گنج را راهنمایی کند، ولی روزی که گنج به دست ترکان افتاد برکیارق را به قتل خواهد رسانید. عبدالواسع پرسید: نظریه خود تو راجع به برکیارق چیست؟ عبدالخالق گفت: نظریه خود من راجب او این است که جوانیست قابل ترحم. عبدالواسع گفت: آیا تو می دانی که برکیارق پسر ملکشاه است؟ و آیا اطلاع داری که ترکان خاتون از این جهت قصد دارد که آن جوان را به قتل برساند تا اینکه پسرش محمود با کمال اقتدار سلطنت کند؟ عبدالخالق جواب داد: من می دانم که برکیارق فرزند ملکشاه است. برادرش اظهار کرد: آیا اطلاع داری که تنش عموی برکیارق می باشد و تنش امروز پادشاهی است مقتدر و او نمی تواند تحمل کند که برادرزادش را به قتل برسانند؟ عبدالخالق اظهار نمود که: من نسبت به اختلافات فیما بین ترکان خاتون و برکیارق بی علاقه هستم و میل دارم که هرچه زودتر ترکان خاتون ما، یعنی من و سایر افسران و سربازان خلیفه را مرخص کند و ما بتوانیم به بغداد مراجعت نماییم. عبدالواسع اظهار کرد: برادر، تو نباید در مورد اختلاف ترکان خاتون و برکیارق بدون علاقه باشی. عبدالخالق پرسید: برای چه؟ عبدالواسع گفت: برای اینکه من تصور میکنم همای سعادت بالای سرت پرواز میکند و کافی است که دست دراز کنی و آن را بگیری. عبدالخالق پرسید: من آن همای سعادت را که بالای سرم پرواز می کند نمی بینم. عبدالواسع گفت: اگر چشم باطن را بگشایی آن را خواهی دید. عبدالخالق اظهار کرد: برادر، واضح حرف بزن که بدانم چه می گویی. عبدالواسع گفت: در دوره عمر آدمی فقط یک بار اتفاق می افتد که اقبال به درب خانه انسان می آید و دق الباب می کند و اگر شخص در را به روی او بگشاید و اقبال را وارد خانه کند و از وی پذیرایی نماید سعادتمند می شود و تا روزی که زنده است به خوشی زندگی می نماید و پس از وی فرزندانش به خوشی زندگی می کنند و بسیاری از کسان نیز هستند که در همه عمر یک بار هم اقبال به سراغشان نمی آید و درب خانه آنها را نمی کوبد و من حس میکنم که اقبال چون سایه در عقب تو افتاده و بر توست که از این فرصت استفاده کنی و خود را نیکبخت نمایی و بعد از تو فرزندانت با سعادت زندگی کنند. عبدالخالق پرسید: به من بگو چگونه باید از اقبال که چون سایه در عقب من افتاده استفاده کنم؟ عبدالواسع که صلاح ندانست در آن موقع بیش از آن صحبت کند گفت: فردا شب که نزد تو آمدم راجع به این موضوع صحبت خواهم کرد. و عبدالواسع قصد داشت که حس کنجکاوی برادرش را برانگیزد و او را تشنه کند تا بتواند از پیشنهاد خود نتیجه بگیرد. شب بعد عبدالواسع نزد برادر رفت و همین که نشست برادرش گفت: آیا میدانی که من دیشب تا مدتی در فکر تو و گفته تو بودم و به خود میگفتم اقبال که به من رو آورده کجاست و چرا من آن را نمیبینم؟ عبدالواسع از برادر پرسید: تو در سال در ازای خدمت به خلیفه چقدر مستمری میگیری؟ عبدالخالق گفت: مستمری من در سال 100 دینار است. برادرش پرسید: از این 100 مثقال زر چقدر پس انداز کرده ای؟ عبدالخالق جواب داد: غیر از خانه‌ای که در بغداد که زن و فرزندانم در آن سکونت دارند چیزی ندارم. عبدالواسع پرسید: آیا زر نداری؟ عبدالخالق جواب داد: نه. برادرش سوال کرد: آیا ملک نداری؟ عبدالخالق جواب منفی داد. عبدالواسع گفت: پس نتیجه خدمتتون از خلیفه تا امروز هیچ بوده است؟ عبدالخالق پرسید: برای چه؟ عبدالواسع گفت: نتیجه کار انسان عبارت است از چیزی که پسنداز شده باشد تا اینکه در موقع پیری و شکستگی که انسان از کار می افتد دستش را بگیرد و کسی که نتواند پسنداز کند و چیزی برای دوره پیری باقی بگذارد مثل این می باشد که کار نکرده است. آنگاه عبدالواسع پرسید: چند سال است که در دستگاه خلفا کار می کنی؟ عبدالخالق جواب داد: 10 سال. عبدالواسع اظهار کرد: 10 سال است که تو در خدمت خلفا هستی و 1 مثقال زر و 1 ذره مربع ملک نداری و اگر 20 سال دیگر هم در خدمت خلفا باشی همین خواهی بود که امروز هستی و بعد هم وارد مرحله کهولت خواهی شد و بدون اینکه در دوران پیری چیزی برای معیشت داشته باشی. عبدالخالق گفت: برادر، تو از اقبال صحبت می کردی و اینها که امشب می گویی ادبار است. عبدالواسع اظهار کرد: آنچه گفتم مقدمه‌ای بود برای رسیدن به اقبال و تو اگر خدمت خلیفه را ترک کنی نیکبخت خواهی شد. عبدالخالق پرسید: اگر خدمت خلیفه را ترک کنم چه بخورم و زن و فرزندانم چه بخورند؟ عبدالواسع گفت: تو اگر خدمت خلیفه را ترک کنی میتوانی وارد خدمت تنش بشوی و تنش به تو مرتبه ای بالاتر خواهد داد و بیشتر مستمری دریافت خواهی کرد. عبدالخالق جواب داد: من تنش را نمی شناسم و او مرا ندیده است و چگونه می توانم وارد خدمت مردی بشوم که هیچ آشنایی با وی ندارم؟ آن هم مردی که امیر است و عادت دارد که دیگران را به نظر حقارت نگاه کند و دیگر اینکه دستگاه خلیفه زوال ناپذیر است و تا دین اسلام هست دستگاه خلیفه باقی است، در صورتی که دستگاه امرا دستخوش زوال می شود و امروز دوران تنش می باشد و فردا دوران دیگری خواهد شد. اما شغل من در دستگاه خلیفه شغلی است که هرگز از بین نمی رود و رفت آمد خلفا سبب برکناری من نخواهد شد. عبدالواسع گفت: تنش امیر نیست و یک پادشاه است و به طوری که من پیش بینی می کنم پادشاه تمام کشورهای ایران خواهد شد و تو بعد از این که وارد خدمت او شدی لااقل 2 برابر آنچه را که از دربار خلیفه دریافت می کنی مستمری خواهی گرفت، یعنی سالی 200 مثقال زر، و به فرض اینکه روزی بیاید که تنش پادشاه نباشد تو ما به حد تفاوت دوران برکناری و بیکاری خود را خواهی گرفت. عبدالخالق حیرت زده پرسید: چگونه ما به حد تفاوت دوران بیکاری خود را خواهم گرفت؟ عبدالواسع گفت: همان روز که تو وارد خدمت تنش می شوی 1000 دینار زر نقد به تو می پردازند که غیر از مستمری تو است و تو با این زر می توانی یک ملک خوب و مرغوب در بهترین نقطه خریداری کنی و در این حال به کار خود در دستگاه تنش ادامه بدهی و مستمری بگیری. اگر روزی تنش پادشاه نبود و تو شغل خود را از دست دادی، می توانی از ملک خود ارتزاق نمایی و احتیاج نخواهی داشت که باز وارد خدمت یکی از عمرا شوی. عبدالخالق چند لحظه با سکوت برادرش را نگریست و بعد پرسید: آیا اگر من وارد خدمت تنش شوم، او 1000 دینار نقد به من می دهد و پس از آن هم سالی 200 دینار مستمری به من خواهد پرداخت؟ عبدالواسع جواب داد: 1000 دینار زر نقد حداقل پولی است که تنش به تو خواهد داد و ممکن است که بیشتر بدهد. عبدالخالق گفت: معلوم می شود که تا امروز من از ارزش خود اطلاع نداشتم و اگر می دانستم اینقدر ارزش دارم که مردی چون تنش برای اینکه مرا وارد خدمت خود کند به من رشوه می دهد، خود را در دستگاه خلفا گرانتر می فروختم. عبدالواسع جواب داد: ارزش اشخاص بسته به اقبال آنهاست و وقتی اقبال به کسی رو می آورد، آن شخص دارای ارزش می شود و هنگامی که اقبال از وی رو بر می گرداند، ارزشش از بین می رود. در صورتی که دارای همان چشم و گوش و دست و پا و همان عقل و فهم است و چون امروز اقبال به تو رو آورده، تو دارای ارزش شده ای، وگرنه فرقی با دیروز خود نداری و اگر از این فرصت استفاده نکنی و اقبال را به خوبی نپذیری، همان خواهی بود که هستی. عبدالخالق گفت: من آزمودم که هرگز زر ناب را به رایگان به کسی نمی دهند، آن هم کسی چون تنش که عده کثیر به او احتیاج دارد و وی به کسی محتاج نیست، و من اگر بدانم که تنش برای 1000 دینار نقد به من رشوه می دهد که من وارد خدمتش شوم، اندرز تو را می پذیرم و خدمت خلفا را ترک می نمایم و وارد خدمت تنش می شوم. عبدالواسع گفت: تنش از این جهت 1000 دینار نقد به تو می دهد و تو را به خدمت خود می پذیرد که تو برادرزادش برکیارق را از مرگ یا کوری نجات بدهی. عبدالخالق پرسید: چگونه من می توانم برکیارق را از مرگ یا نابینایی نجات بدهم؟ عبدالواسع گفت: تو می توانی او را از زندان این قصر خارج کنی و برکیارق اگر از اصفهان برود و تحت تسلط ترکان خاتون نباشد، از مرگ یا کوری نجات خواهد یافت و تنش به پاداش اینکه تو برادرزادش را نجات داده ای، 1000 دینار زر به تو می پردازد و تو را با رتبه‌ای برتر از رتبه‌ای که امروز داری به خدمت خود می پذیرد. آن وقت عبدالخالق فهمید که برادرش چه می گوید و گفت: آیا تو می گویی که من محبوسی را که به من سپرده شده است بگریزانم؟ عبدالواسع جواب داد: بله. عبدالخالق پرسید: برادر، تو چنان حرف میزنی که گویی از طرف خود تنش وکالتی داری؟ عبدالواسع گفت: همین طور است. عبدالخالق پرسید: برادر، تو مردی هستی سوداگر و تو را با تنش برادر ملک شاه چه کار؟ عبدالواسع گفت: پیشامدهای زندگی سبب میشود که گاهی مردی چون تنش احتیاج به سوداگری چون من داشته باشد. عبدالخالق پرسید: آیا خود او تو را به اینجا فرستاد؟ عبدالواسع جواب مثبت داد. عبدالخالق گفت: پس آمدن تو به اصفهان برای خریدن پارچه عذر بود و نمی‌خواستی که در آغاز علت آمدن خود را به من بگویی؟ عبدالواسع گفت: آری ای برادر، و من در آغاز ترسیدم به تو بگویم برای چه به اصفهان آمدم و منظور از آمدن به اینجا این بود که به تو بگویم برکیارق را از مرگ یا کوری نجات بده. و عبدالخالق سکوت کرد. عبدالواسع از ادامه سکوت برادر ترسید و گفت: تو اگر برکیارق را از مرگ یا کوری نجات بدهی، علاوه بر این که خود را نیکبخت خواهی کرد، خداوند را نیز از خود راضی خواهی نمود، چون برکیارق بیگناه است و اگر بر تخت سلطنت ایران نشست، از روی حق بود و او پسر ارشد ملک شاه است و میباید بعد از مرگ پدر بر تخت سلطنت جلوس کند. اما ترکان خاتون که میخواهد پسرش محمود پادشاه ایران باشد، جلوس برک یارق را بر تخت سلطنت گناهی غیر قابل بخشایش می داند و او را به زندان انداخته و به طوری که تو گفتی همین که گنج او را به دست بیاورد آن جوان را خواهد کشت یا نابینا خواهد کرد. عبدالخالق باز جواب نداد. عبدالواسه پرسید برادر چرا جواب نمی دهی و حرف نمی زنی؟ عبدالخالق گفت برای اینکه فکر می کنم. عبدالواسه پرسید راجع به چه فکر می کنی؟ عبدالخالق جواب داد راجع به دو موضوع، یکی بیرون بردن برک یارق از این قصر و خارج کردنش از اصفهان و دوم در خصوص وعده تنش. چون خارج کردن برک یارق از این قصر آسان نیست و به طوری که دیدی دروازه این قصر نگهبان دارد و شبها دروازه را می بندند، اما نگهبانان همچنان هستند و نمی گذارند کسی از این قصر خارج شود یا داخل گردد. موضوع تنش نیز هست و من خیلی به وعده او اعتماد ندارم و ممکن است که بعد از اینکه برادرزادش برک یارق آزاد شد تنش به وعده وفا نکند و مبلغی را که وعده داده نپردازد و شخصی مثل تنش برای آزاد کردن جوانی چون برک یارق که برادرزاده اوست باید مبلغی بیشتر تادیه نماید، ولی همین مبلغ را که وعده داده اگر بپردازد خوب است. اما آزموده شده که بزرگان فراموشکار هستند و همین که کارشان به سامان رسید پاداشی را که باید بدهند به خاطر نمی آورند و من هم دیگر دستم به مردی چون تنش نمی رسد که بتوانم پاداش خود را به خاطرش بیاورم. عبدالواسع جواب داد گفته ای تو را راجع به فراموشکاری بزرگان تصدیق می کنم، ولی من به تو قول می دهم که خود پاداش تو را از تنش بگیرم و به تو بدهم. عبدالخالق گفت وقتی برک یارق آزاد شد و تنش دانست که برادرزادش از زندان رهایی یافت به تو هم اعتنا نخواهد کرد و تو نیز مثل من نمی توانی خود را به او برسانی و بگویی که پاداش مرا بپردازد. عبدالواسع گفت من می توانم خود را به تنش برسانم و از وی بخواهم که پاداش تو را تادیه نماید. عبدالخالق پرسید من تصور نمی کنم که تو در دستگاه تنش شغلی داشته باشی و مردی هستی سوداگر و چطور می توانی خود را به تنش برسانی؟ عبدالواسع اظهار کرد من در دستگاه خلیفه دارای دوستی هستم نیرومند و با نفوذ و به وسیله او می توانم از تنش بخواهم که پاداش تو را بپردازد. عبدالخالق پرسید دوست تو در دستگاه تنش کیست؟ عبدالواسع جواب داد دوست من موسوم است به ابو حمزه کفشگر. عبدالخالق از شنیدن اسم ابو حمزه کفشگر حیرت نمود و گفت من نام او را شنیدم و می دانم که یکی از پیشوایان ملحدین است و بعضی می گویند که در بین ملاحده بعد از حسن صباح کسی بزرگتر از او نیست و آیا منظور تو از ابو حمزه همان ملحد معروف است؟ عبدالواسع گفت منظور من از ابو حمزه کفشگر همان است که بعد از امام اهل باطن از برجسته ترین پیشوایان باطنی است. عبدالخالق متوجه نشد که برادرش نام ملاحد یا ملحد را بر زبان نیاورد بلکه گفت اهل باطن و باطنی. بعد پرسید تو چگونه با مردی چون ابو حمزه کفشگر دوست شدی و ملاحده به خصوص پیشوایان آنها به سهولت با کسی دوست نمی شوند و من شنیدم که پیشوایان ملاحده در قلاعی زندگی می کنند که کسی به آنجا دسترسی ندارد. عبدالواسع گفت قسمتی از گفته تو ای برادر صحیح است و پیشوایان باطنی در قلاعی متین زندگی می نمایند و هر کس نمی تواند آنها را ببیند. ابو حمزه کفشگر هم در آغاز در قلعه اررجان که از قلاع محکم باطنیان می باشد زندگی می کرد، ولی مصلحت ایجاب کرد که وی از آن قلعه خارج شود و به شام برود، آنگاه به اتفاق تنش از شام به ایران عزیمت نماید. و اما اینکه پیشوایان باطنی با دیگران دوستی نمی کنند گفته ای درست نیست و آنها حاضرند با مردان صدیق و نیک فطرت دوستی کنند. عبدالخالق پرسید آیا به طور مستقیم ابو حمزه کفشگر را دیده ای و با او دوست شده ای یا اینکه شخصی واسطه دوستی شما شد؟ عبدالواسع اظهار کرد شخصی واسطه دوستی ما گردید که موسوم است به احمد قطب‌الدین. عبدالخالق گفت از قضا من این اسم را هم شنیدم و به خصوص در دوره‌ای که جلال الدوله در قرهمیسین با ملاحده می جنگید من این اسم را زیاد شنیدم و می گفتم که یکی از پیشوایان ملاحده است. عبدالواسع گفت احمد قطب الدین در آن تاریخ که تو اسم او را می شنیدی داعی بزرگ قرهمیسین بود. عبدالخالق راجع به عنوان داعی بزرگ توضیح خواست و عبدالواسع جواب داد بزرگان اهل باطن دارای سلسله مراتب هستند و هر یک از بزرگان بعد از طی مرحله مادون به مرحله مافوق می رسد و داعی بزرگ یکی از مراتب عالی بزرگان اهل باطن است و ریاست باطنیان در یک کشور به یک داعی محول می گردد. عبدالخالق گفت من نمی دارم که این ملاحده نابکار از جان مردم چه می خواهند و چرا به فتوای شرع یک مرتبه خون تمام ملاحده را نمی ریزند تا اینکه مردم از آنها آسوده شوند. عبدالواسع اظهار کرد برادر من بر تو ایراد نمی گیرم که چرا اهل باطن را ناسزا می گویی، زیرا تو وصف اهل باطن را از زبان دیگران و به خصوص از زبان خود خلیفه و ندیمان او شنیده ای و خلفای بغداد پیوسته از دشمنان بزرگ اهل باطن بودند و تا روزی که خلافت در بغداد هست خصومت خلفا نسبت به اهل باطن ادامه خواهد یافت. اما اگر تو راجع به اهل باطن از خود آنها توضیح می‌خواستی می‌فهمیدی که آنها نابکار نیستند بلکه مردمی می‌باشند نیک فطرت و سلیم النفس و خوشخلق و زحمتکش. عبدالخالق گفت برادر آیا تو آدم کشان ملحد را نیک فطرت و سلیم النفس می‌دانی؟ عبدالواسع جواب داد آدم کش آنهایی بودند و هستند که مقدم بر قتل نفس شدند و ریختن خون اهل باطن را واجب دانستند و در نتیجه باطنی ها را وادار نمودند که از خود دفاع نمایند و اگر آنها قتل باطنیان را واجب نمی دانستند اهل باطن را مجبور نمی نمودند که دست به خون دشمنان خود بیالایند. عبدالخالق گفت برادر تو خیلی از باطنی ها طرفداری می کنی و نکند تو خود باطنی باشی. عبدالواسع حس کرد که برادرش به طوری نسبت به باطنی ها بدبین است که او نمی تواند در آن موقع بگوید که باطنی است، چون اگر برادرش بفهمد که وی باطنی می باشد ممکن است که با گریزانیدن برکیارق موافقت ننماید. اظهار کرد برادر وقتی از یک باطنی سوال می کنند که آیا تو از اهل باطن هستی یا نه، او باید جواب بدهد بله من باطنی هستم. بدین ترتیب عبدالواسع وجدان خود را آسوده کرد چون اعتراف نمود که اهل باطن است. آنگاه گفت ولی من هنوز باطنی نشدم، لیکن تصدیق می نمایم که برای قبول کیش باطنی استعداد دارم. عبدالخالق پرسید این استعداد چگونه در تو به وجود آمده است؟ عبدالواسع جواب داد در کشور ما قرهمیسین اهل باطن زیاد هستند و سکنه آنجا پیوسته با آنان محشور می باشند و من هم با عده‌ای از اهل باطن محشور بودم و به صحبت آنها گوش دادم و متوجه شدم آنچه می گویند حقیقت است. عبدالخالق پرسید برادر تو روش فرقه ملاحده را مطابق با حقیقت می دانی؟ مگر تو نشنیده‌ای که آنها دارای باغ‌هایی هستند که در آن زن و مرد اوریان زندگی می کنند و خمر می نوشند و حشیش می کشند و مرتکب فجیع‌ترین اعمال شنیع می شوند. عبدالواسع گفت این تهمت محض است و اهل باطن از آن گونه باغ‌ها که تو می گویی ندارند و زن و مرد در آن باغ‌ها که وجود ندارند حتی اوریان هم نمی شوند و خمر نمی نوشند و حشیش نمی کشند و این تهمت‌ها را خلفای بغداد به اهل باطن زدند و خواجه نظام الملک هم در زمان حیات خود چون با اهل باطن دشمن بود این بهتان‌ها را تایید می‌کرد و هم او بود که از روحانیون مسلمان می‌خواست که در همه جا فتوا بدهند که اهل باطن واجب القتل می‌باشند و من به طوری که از حرف و عمل اهل باطن فهمیدم آنها را مردمی شریف و امین و با تقوا می‌دانم. ای برادر در هر جا که مسکن اهل باطن می باشد یک مسکین و گدا یافت نمی شود و تو اگر 100 سال با با اهل باطن معاشرت و معامله بکنی، از دهانشان یک دروغ نخواهی شنید و یک خلف وعده نخواهی دید. و در هر سرزمینی که اهل باطن در آن به سر می‌برند، نعمت فراوان و کسب و کار رواج دارد و در بین باطنی‌ها کسی به دیگری زور نمی‌گوید و نیرومندان مال ضعیفان را از دستشان نمی‌گیرند و همه برای تحصیل معاش زحمت می‌کشند. عبدالخالق گفت: برادر، تو در قرهمیسین زیاد با ملاحد صحبت کرده ای. بگو که حرف اساسی آنها چیست و دارای چه کیشی می باشند؟ عبدالواسع جواب داد: آنها به خداوند و به پیغمبر اسلام عقیده دارند و شهادتین را به زبان جاری می کنند و به امامت هم معتقد هستند. عبدالخالق پرسید که آیا به اصول دین ما اعتقاد دارند یا نه؟ عبدالواسع گفت: به اصول دین شما معتقد هستند و توحید و نبوت و معاد را میپذیرند. منتها نظریه آنها در خصوص معاد چیز دیگری است. عبدالخالق پرسید: نظریه آنها راجع به معاد چیست؟ عبدالواسع گفت: شما عقیده دارید که انسان بعد از مرگ با همین قالب و شکل که قبل از مرگ دارد زنده میشود تا اینکه حساب اعمال خود را پس بدهد. و اگر اهل ثواب بود به بهشت خواهد رفت و اگر نه او را به سوی جهنم سوق خواهند داد. ولی اهل باطن راجب معاد این عقیده را ندارد و منکر معاد هم نیست. اهل باطن میگویند اگر مردی در بیابان از گرسنگی و تشنگی زندگی را بدرود گفت و مرغان لاشخور به جسد او حمله ور شدند و هر یک قسمتی از گوشت جسدش را خوردند و آنگاه در موقع شب کفتارها به جسد او حمله ور گردیدند و بازمانده گوشت‌های او را در شکم خود جا دادند و آفتاب و باران و باد و برف استخوان‌های او را متلاشی کرد و بعد استخوان‌ها خاک شد و وزش باد خاک استخوان‌ها را به اطراف پراکنده نمود، یک چنین مرد در دنیای دیگر با کالبد و شکلی که در این دنیا دارد زنده نمی‌شود، چون چیزهایی که او را تکوین کرده متفرق گردیده و از بین رفته و طوری بین قسمت‌های مختلف کالبد او تفرقه به وجود آمده که جمع شدن تمام آنها در یک جا از نظر عقلایی قابل قبول نیست ولو صدها هزار سال بگذرد. اما بقیه اهل باطن بعد از مرگ، مرگ جسمی، روح انسان باقی می‌ماند و آنچه به اسم معاد خوانده می‌شود به عقیده باطنی‌ها باقی ماندن روح است و روح بعد از مرگ جسمی به مناسبت اعمالی که در این جهان با کمک جسم به انجام رسانیده پاداش دریافت می کند یا کیفر می بیند. توضیح حاشیه: ما مسلمانان عقیده داریم که در روز جزا افراد بشر به همین شکل، یعنی با کالبد جسمی زنده می شوند. مترجم ادامه متن: ولی ای برادر، ما از صحبت اصلی خود دور شدیم و تو به من گفتی که وسیله ندارم به تنش بگویم که اجر و زحمت تو را بپردازد و من گفتم به وسیله ابو حمزه کفشگر پاداش تو را از تنش خواهم گرفت و تو هزار دیناری را که به تو وعده داده اند دریافت خواهی کرد و من طوری به نفوذ ابو حمزه اعتماد دارم که میتوانم به تو قول بدهم همین که برک یارق از شهر اصفهان خارج شد تو هزار دینار موعود را دریافت خواهی نمود و بعد هم وارد خدمت تنش خواهی شد با حداقل مستمری 200 دینار در سال. عبدالواسع متوجه شده بود که برادرش به موضوع دریافت 1000 دینار زر نقد بیش از شغلی که می‌خواهند در دستگاه تنش به او بدهند اهمیت می‌دهد، زیرا آن 1000 دینار نقد است و شغل و مستمری آن در نظر عبدالخالق نسیه. این بود که گفت: 1000 دینار که به تو داده می شود حداقل است و شاید تنش بعد از اینکه مطمئن شد برادرزادش از خطر جسته و از چنگ ترکان خاتون رهایی یافته انعامی بیشتر به تو بدهد. عبدالخالق اظهار کرد: به طوری که به تو گفتم من در مخاصمه ترکان خاتون و برکیارق بی‌طرف هستم و توجه من بیشتر به سوی برکیارق است و اگر بتوانم آن جوان را نجات بدهم مشروط بر این که برای من فایده داشته و بدون خطر باشد مزایقه نخواهم کرد. عبدالواسی از اینکه برادرش با گریزانیدن برک یارق موافقت کرد خیلی خوشبخت شد، چون عمده این بود که عبدالخالق با گریزانیدن برک یارق موافقت نماید و بعد از آن شرایط به انجام رسانیدن کار سهل می گردید. عبدالخالق گفت: من میل دارم که 1000 دینار دریافت کنم، گوین که مبلغی کم است، و برک یارق را از اینجا خارج نمایم، ولی این کار خطرناک است. عبدالواسی پرسید: خطر کار در چیست؟ عبدالخالق گفت: این قصر بیش از 1 دروازه ندارد و اگر دارای مخرجی غیر از آن دروازه هست، من از آن بی اطلاعم، و بعد از اینکه برک یارق را از زندان خارج کردم، باید او را از آن دروازه بگذرانم و نگهبانانی که پیوسته جلوی دروازه هستند جلوی مرا میگیرند و شبها هم دروازه کاخ را میبندند، و اگر من بخواهم نگهبانان را به قتل برسانم و دروازه را بگشایم، محتاج کمک سربازان خود هستم و به آنها اطمینان ندارم، چون سربازانی که مأمور حفاظت از برک یارق هستند میدانند که ترکان خاتون خیلی به مسئله نگاهداری برک یارق اهمیت میدهد و من اطمینان ندارم بعد از اینکه موضوع گریزانیدن برک یارق را با سربازان خود در بین گذاشتم، آنها بیدرنگ ترکان خاتون را از قصد من مستحضر نکنند و اگر موافقت نمایند که به من کمک کنند و برک یارق را از این قصر بیرون ببریم، پاداش خواهند و نمیتوانم 1000 دیناری را که باید به من برسد با آنها تقسیم کنم.